در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله قلب و دل و روحتون در آستانه بهار بهاری باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم مثل همیشه که این امید رو داریم گفتگوی مفیدی داشته باشیم
انشاءالله که همینطور باشه و جلسه مفید داشته باشیم و دوستان عزیزمون هم استفاده بکنند و بهره مند بشن. موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیزمون شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست. در جلسات گذشته به ابعاد انتقال مفاهیم دینی ها جو اشاره کردن. خاطرم هست حدود 10 بُعد شما اشاره کردید و اونها رو شمردید برای ما، ابعادی که دوستان عزیز ما میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و فایل های مکتوب و صحبت هایی که آجا فرمودن اونجا هست و میتونن بهش مراجعه بکنن، دسترسی داشته باشن. بُعد عقلانیت رو گفتید، بُعد زیبایی گرایی رو گفتید، بُعد خیال و وهم رو گفتید و ابعادی از این قبیل. من خاطرم هست حتی در جلسه گذشته هم جا اشاره کردن یکی از ابعادی که شاید به ظاهر خارج از این ابعاد بود ولی ملحق به همین ابعاد میشد، بُعد محیط بود. اما قبل از اینکه به بُعد محیط بپردازیم در جلسه امروزمون، دوستان عزیز ما خیلی پیگیرن، بیننده های خوب ما با دقت مباحث رو دنبال میکنن. سوالی که در هفته های اخیر بیشتر توجه ما رو جلب کرد این بود که گفته بودن دوستان عزیز ما که از جای پناهیان عزیزمون بپرسید که آیا این ابعاد قابل گسترش هست، این ابعادی که شما شمردید، یا اینکه منحصر در همین ابعادی که شما نام بردید می شود انتقال مفاهیم دینی؟ و نکته دیگه اینکه مبنای تقسیم بندی و دستبندی شما چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته این ابعاد رو بر اساس یک نگاه انسان شناسانه بهشون توجه کردیم، یعنی به دارایی ها و توانایی های وجود انسان وقتی نگاه می کنیم ببینیم او برخوردار از عقل است، برخوردار از امکان یادگیری و فراگیری علم است، برخوردار از قوه خیال است، برخوردار از عاطفه است. این توانایی های وجود انسان یا دارایی های وجود انسان موجب میشه که ما ملاحظاتی رو در جریان تعلیم و تربیت دینی فرزندانمون در نظر بگیریم. از بنده هم یه همچی سوالی شده بود که شما مبنای تقسیمتون برای این ابعاد نهگانه ای که برشمردید چیه؟ به دوستان عرض می کردم که مبنای ما انسان شناسی است. حالا اینکه آیا میشه افزایشش داد که شما فرمودید یا میشه اینها رو در هم ادغام کرد، کمتر کرد؟ به نظر من اینها رو نمیشه در هم ادغام کرد، چون هر کدوم کلی تذکرات و توصیه ها و نکاتی پیرامونشون میشد مطرح کرد که اینها رو در هم مندمج بکنی، در هم خلاصه کنی، اون نکات از دست میرن و مورد غفلت قرار میگیرن. اما اینکه آیا میشه اینها رو گسترش داد؟ بله، بعضی از این ابعاد رو میشه گسترش داد. مثلا اون بحث بعد عاطفه رو که حالا ما میگیم ابعاد، کلمه کاملترش رو هم عرض بکنم، این ابعاد ابعاد ملاحظاتی هستند که در جریان انتقال مفاهیم دینی باید مورد توجه بشن. قرار بگیرن. بله. بله، باید لحاظ بشن. یعنی در فرایند انتقال مفاهیم دینی ما به بعد خیال توجه کنیم، به بعد عقلانیت توجه کنیم، پیرامون هر کدوم بله. از این ابعاد. اینجوری شد که کلمه ابعاد باقی موند. ابعاد بله. قابل ملاحظه شاید کلمه تکمیل تری باشه. مثلا در بعد عاطفه ما میتونیم این عواطف رو تقسیم بندی بکنیم. بعضی از عواطف و علاقه ها هستن در وجود انسان که بین او و افراد خانواده شکل میگیرن. برخی از عواطف و علایق هستن بین او و گروه همسالان شکل میگیرن. برخی از عواطف هستن که بین او و اولیاء خدا، بین او و وطن او، بین او و بالاخره چیزهایی که انسان ها مورد علاقه شون هست شکل میگیرن. این عواطف ما اگر بخوایم دقت بیشتری خرج بکنیم، برخی از این موضوعات رو میتونیم زیر مجموعه هاشو در
خودشون شاخه شاخه میشه.
بله. یا مثلا توجه به بعد زیبایی در انتقال مفاهیم دینی، خب ما میتونیم اونجا رو تقسیم کنیم، زیبایی مادی، زیبایی معنوی. در زیبایی مادی میبینیم میفرمان که اذان رو باید کسی بگه که صدای خوشی داشته باشه، جزء دستورات دینی ماست. یا قرآن رو باید با صدای زیبا خوند، یا دعا رو ضرورت نداره انسان با صدای زیبا بخونه. اینا در روایات ما ذکر شده، چون دعا یک موقعیتیه که بالاخره انسان میخواد در دل بکنه با خدا و هر کسی ممکنه یه جوری دعا بخونه. فرق داره با قرآن. قرآن حرمت کلام خدا باید حفظ بشه و همه سعی کنن اون رو زیبا بخونن. اینها زیبایی های مادی است، زیبایی های شنیدنی و دیدنی است که میشه در موردشون بحث کرد. ولی زیبایی های معنوی جایگاه خاص خودشون دارن که ما بیشتر هم از این گونه زیبایی های معنوی مثال زدیم. سعی کردیم نماز رو مثلا زیبا جلوه بدیم با ابیاتی که نمونش اینجا ذکر شد. پس سوال شما رو من اینجوری جواب میدم، مبنای این ابعاد
انسان
شناسی است، با توجه به ابعاد وجود انسان یا انواع توانایی ها و دارایی های وجود انسان اینها ذکر شدن. اما اینکه میشه اینها رو کمتر کرد؟ بله. اگر خلاصه کسی بخواد بکنه که بسیاری از نکته ها حذف بشن، میشه اینها رو مثلا کوتاه کرد. حالا خب صدمه میخوره بحث،
حق مطلب ادا نمیشه.
بله. دقیقاً. ولی میشه گسترش داد؟ بله میشه گسترش داد، که من خودم از ترس این که وقت حوصله بینندگان محترم سر نره این مباحث رو دیگه زیاد بست ندادم. گرچه باید همینجا تشکر کنم بر اساس سوالهایی که شما میفرمایید یا برخی از سوالهایی که به خود من رسیده یا شما دادید من مطالعه کردم، واقعا بسیاری از بینندگان خیلی دقیق بحث رو پیگیری میکنن. بله. و به عنوان یک برنامه گذری باهاش برخورد نمی کنن یا برنامه تذکری، مبنای تفکر و آغازی برای مطالعه خودشون قرار میدن که باید واقعا تقدیر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بله، منم جادر تشکر بکنم از همه بیننده های خوبمون که هم نکته سنجن و رصد میکنن برنامه ما رو و یه وقتای تذکراتشون خیلی راهگشاست و جهت میده به مباحثمون. امروز آخرین جلسه سال 90 با حاجی پناهیان عزیز ماست و آخرین بود، البته شما جز ابعاد نشمردید این بود آخر رو، ابعادی که باید لحاظ بشود در شیوه های انتقال مفاهیم دینی، بود محیط بود. ببینیم که آقای پناهیان در مورد این بود چه نکته‌ای دارن و توضیحات شما رو میشنن.
بله، همونطور که شما فرمودید بود محیط رو ما خارج از ابعاد وجود انسان تلقی میکنیم، ولی محیط بالاخره موقعیتی است که انسان در اون موقعیت قرار میگیره. شما بخواید کسی رو آموزش بدید، باید ببینید این در چه محیطی پرورش یافته، در چه منطقه از شهر زندگی میکرده، با چه فرهنگی انس داشته. بعضی از اوقات نه تنها محیط پیشین او باید مد نظر قرار داده بشه، محیط فعلی او هم باید ملاحظه بشه. مثلا بنده معتقدم برخی از مفاهیم دینی به هیچ وجه نباید در مدرسه انتقال پیدا بکنه، چون متاسفانه فضای مدرسه یک فضای اجباری است و ما به سختی میتونیم دانش آموزی که به زور حضور و غیاب سر کلاس هست رو وادار کنیم با اشتیاق مباحث کلاس رو پیگیری کنه. محیط مدرسه یک محیط رسمی است، انتقال برخی از مفاهیم باید در یک محیط غیر رسمی باشه. انصافا رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم چگونه عمل میکردن؟ من اتفاقا میخوام توجه دوستان دقیق خودمون رو جلب بکنم به این که ببینید پیامبر گرامی اسلام اکثرا در اردوها کار تربیتی انجام دادن، اردوهایی که حالا اون زمان تو تاریخ اسلام برید مطالعه کنید اسم اردو نمیگذارن روش، ولی حرکت میکردن برای جنگ ها.
میگفتن فلانجا مثلا چادر زدن.
بله، خب این حرکت برای نبرد یعنی تشکیل یک اردوگاه. وقت محیط اردوگاه یه محیط خاص تربیتیه، طرف از خانه دائمی خودش بیرون اومده، شب و روز اینا کنار همدیگه هستن، نمیان یه سر به هم بزنن تو مسجد و برگردن. پیامبر گرامی اسلام آمار بسیار بالایی در شیوه رسالتشون هست که به صورت اردویی با مردم خودشون کار کردن. این از حسن تصادف بوده یا تدبیر و حکمتی پشتش بوده نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ولی ما جایی باید قرار بدیم برای اردو، برای محیط و نقشی به قائل باشیم برای محیط انتقال مفاهیم دینی. اولا این فرد دارای چه محیطی از قبل بوده و اون محیط بر این فرد چه اثری گذاشته؟ ثانیاً در چه محیطی میخوایم این تعلیمات رو به او بدیم؟ وقت این عوامل محیطی که میخوان فضای انتقال مفاهیم دینی رو برای ما ترسیم بکنن دوباره چند دسته میشن. یکی از اون عوامل انسانی هستن. انسانهایی که در اطراف این فرد وجود دارن یکی از عوامل محیطی هستند که باید ملاحظه بشن در انتقال مفاهیم دینی. مثلا شما میخواید یه مفهوم دینی رو به یک کسی منتقل کنید، اول باید ببینید این با بچه مذهبی، با عالم دینی، با آدمای خوب ارتباط داشته یا نداشته، ارتباط الان داره یا نداره،
رابطهش خوب هست یا نیست،
رابطهش خوب هست یا نه، تجربه خوبی از این رابطه داشته یا نه. خود این عامل بسیار مهم محیط، یعنی عامل انسانی، تعیین کننده است در این که ما مفاهیم دینی رو چجوری به بچه ها منتقل بخوایم بکنیم. یعنی در برنامه ریزی ما برای انتقال یک مفهوم این عوامل محیطی مؤثر هستن که یکیش عامل انسانی است. یکی دیگه از عوامل فقر و غناست. بالاخره رنج و سختی که آدم ها دارن تو زندگی میکشن در ذهن انسان، در روح انسان تأثیرات بسیار بالایی داره. شما این حرف رو دارید میزنید با کسانی است که از رنج بیشتری برخوردارن یا از رفاه بیشتری برخوردارن. البته به طور نسبی و به صورت ظاهری، شاید ما به طور دقیق و حقیقی بررسی کنیم رنجها و بهره برداریها و لذتها از دنیا برای همه انسانها یکسان باشه، ولی حالا یه محاسبات ظاهری که برای برخورداری صورت میگیره. اینم یکی دیگه از عوامل محیطی هست. کسی که در رنج بزرگ شده برای او یک سلسله مفاهیم اولویت پیدا میکنن، شیوه انتقال مفاهیم برای او متفاوت میشه از کسی که بیشتر برخوردار بوده. مثلا شما نامه ای از امیرالمومنین علی علیه السلام رو میبینید به مردم مصر. مصر جزو برخورداران امت اسلامی اون زمان بوده. وقت در اون نامه میبینید که حضرت میفرماید که مؤمنین در دنیا بیشتر از کسانی که اهل اسرافن لذت میبرن.
محیط رو لحاظ میکنه.
بله، محیط رو لحاظ میکنه. یه وقت ما یه کسی رو دعوت میکنیم به صبر، یه وقت یه کسی رو دعوت میکنیم به اینکه اسراف نکن. حالا این مثال ساده شده.
بله.
مثال های بسیار دقیق ترش وجود داره. شما مثلا به یه کسی نه در باره تعالیم دینی، در باره همه تعالیم، مثلا یه معلم ادبیات میخواد ادبیات یاد بده، اگر یه بچه محرومی سر کلاس باشه، شما کتاب صادق هدایت و کافکا بهش بدی، این شاید به اون سیاه نمایی اونها زود متصل بشه، اصلا نتونه اون سیاه نمایی که او تو کتابش داره گاهی از اوقات از موضع دل سوزانه برای فقراست، ولی در این حال داره سیاه نمایی میکنه و یه جاهایی داره عقده هایی رو در مخاطب خودش ایجاد میکنه، شاید این مخاطب نتونه نجات پیدا کنه از آسیب های اون کتاب. پس ما در همه تعلیماتمون نه تنها باید حد متوسط رو در نظر بگیریم، بلکه حدود آدم ها رو هم باید در نظر بگیریم. خب اینها از عوامل محیطی هستن. یکی از عوامل محیطی که خیلی غریبه، البته ماها عملا بهش میپردازیم ولی از نظر نظری زیاد ملاحظه نمی کنیم، نور، نوریست که در محیط وجود داره.
نور محیط یعنی چی؟
نور معنوی. آها. مثلا شما این فرد رو برید توی یک مسجد و توی یک مسجدی که نورانیه، میدونید مقدار نور مسجد به نمازخونهای اون مسجد، به قدمت اون مسجد بستگی داره. من میگم اگر یه آدمی که اهل صفای باطن باشه چشماشو ببندید ببرید توی دوتا مسجد، یکی مسجدی که 10 سال ساختن، یکی مسجدی که 100 سال قدمت داره و در این 100 سال موزه هم نشده، هنوز دارن توش نماز میخونن و مؤمنین خوبی درش بودن، او بدون این که متوجه بشه، یعنی چشماشو بستید دیگه، متوجه میشه کدوم یکی از این مسجدها از قدمت بیشتری برخوردار هستن.
همون نور معنوی که اونجا
نور معنوی. نور معنوی در خانه هم میتونه باشه. میفرماید شما در مستحب است در خانه با صدای بلند قرآن بخونید، این صدا به در و دیوار بخوره، به گوش بچه ها بخوره، محیط رو پاکسازی کنیم، محیط رو نورانی کنیم. چرا بچه های ما میرن در زیارت اماکن دفاع مقدس در موقعیت جبهه های جنگ اونقدر متحول میشن؟ خب همون حرفا رو اینجا بهشون بزنید، فیلمش هم
نور اونجا.
بله، نور اون محیط تأثیر میگذاره، نور حرم امام رضا تأثیر میگذاره و ما باید ساعاتی رو اختصاص بدیم به این که در موقعیت نورانی قرار بگیریم. بعضی از حرفا رو نمیشه تو هر موقعیتی زد، بعضی از حرفا رو نمیشه تو هر موقعیتی منتقل کرد و طرف گیرندگی لازم رو نخواهد داشت. یکی از علمای بزرگوار در قوم که نام ببرم همه میشناسن، به احترام هم از ایشون یاد میکنن، میفرمودن فهم برخی از معانی در قوم راحت تره تا در شهرهای دیگه. آدم وقتی اینجا کتاب رو باز میکنه دقیق تر میفهمه. اینا از عوامل محیطی هستن که تأثیرگذار هستن در انتقال مفهوم. طبیعی است که ما به اینجا میرسیم خواهش بکنیم از معلم های محترم برخی از مفاهیم رو ببرن تو مسجد بچه ها رو آموزش بدن. با وضو خونه مسجد ما شیوه وضو رو یاد بگیریم، چرا با وضو خونه حیات مدرسه یاد بگیریم؟ مسجد هم بالاخره فاصلش مشخصه، چند قدم راه میرن، تو راه شوخی و خنده هم هست، بچه ها تفریح هم براشون هست، هرچی این محیط اجباری مدرسه در بیان بیرون خیلی وقتا شادتر هست. بله،
یعنی وقتایی ما این موقعیت رو حتی میتونیم ایجاد بکنیم.
بله یقیناً ما تمام این موقعیت ها رو باید براش طراحی کنیم، نباید به تصادف واگذار کنیم. اردوهای دانش آموزی بهترین محیط برای تربیت هستن. حالا از اون محیط اجباری، ملاحظاتی که محیط اجباری داره باید بهش توجه بشه که برای فهم هر مفهومی واقعا محیط مناسبی نیست.
پس موقعیت و محیط به نظر من خیلی اهمیت داره. یعنی حالا اینکه ما به عنوان دهمین قسم یا جدایی از اون ابعاد مطرحش کردیم نشان کم اهمیت بودنش نیست،
یعنی شاید قبل از همسنگ بودنش با کل اون عوامل
خیلی مؤثره. یعنی اگر این نباشه فکر نمی کنم خیلی راحت بشود مفاهیم دینی رو منتقل کرد.
من یکی دیگه از عوامل محیطی یا به تعبیر دقیق تر موقعیتی رو خب عرض بکنم. رفقای این دانش آموزی که میخواد مخاطب ما قرار بگیره باید اون رفقا ملاحظه بشن. خیلی از دانش آموزان محترم هستن، الان به دانش آموز بودنشون کاری نداریم، گروه سنی حدود 14 سال بس. که خیلی علاقه پیدا میکنن به همسالان خودشون و گاهی اونا رو ترجیح میدن بر خانواده. این وضعیت هم یک وضعیت طبیعی است، خدا در نهاد آدم قرار داده تا بچه ها از خانواده بکنن، جدا بشن، این یک سیستم طبیعیه تا این از خانه بکنه و بعد آماده ازدواج و تشکیل خانواده و بخشای دیگر ماجرا بشه. خیلی از بچه ها هستن به دلایل مختلف که نمیخوام به اون دلایل بپردازم، وقتی که با رفقاشون جمع میشن و ارتباط برقرار میکنن، به صورت مشورتی حرف میپذیرن، یعنی به هم میگن که خب این حرف رو باید بپذیریم. یه نفر تو اون جمع مسخره کنه اون حرف رو، دیگه نمیپذیره، روش فکرم نمیکنه. یا یه نفر لیدر تو اونها بگه بابا ایول عجب کلمه قشنگی، چقدر این معلم باحاله، اصلا دیگه روش فکر نمیکنه. جدا از این که ما باید برنامه ریزی کنیم برای رفقای بچه هامون، که خیلی برنامه ریزی پیچیده ایه، نه اجباری میشه کرد نه تحمیل میشه کرد، نه بدون اجبار و تحمیل به این سادگی میشه شما میتونید رفیق برای بچه تعیین کنی. بعضی ها فکر میکنن بچه شونو بذارن توی مدرسه خوبی که
حل دیگه همه
آره حل مسائل، در حالی که برخی آفات در این مدرسه های خوب بیشتر از جاهای دیگه است. چون این مدرسه های خوب معمولا بچه هایی میان اونجا که پدر مادرهاشون اصرار دارن تو محیط خوب بار بیان بچه شون. این اصرار معمولا با یه آسیب همراهه. اون آسیب اینه که فشار بر رفتار درست رو بچه ها زیاده، بچه ها پنهانکار میشن. لذا شما یه دفعه خواستید بچه تون رو برید توی محیط درستی که با چند نفر رفیق بشن، بچه های خوبی باشن، بین اون چند نفر بچه ها کسانی هستن که پنهانکاری تازه به بچه شما یاد میدن، که خب این دوباره بدتر از اونی که علنی برخی از خطاها رو انجام بدن.
باید وقتی ما میخوایم شونه خالی کنیم از تربیت بچه، بله، کمتر وقت بذاریم، میگیم بذاریم مثلا تو چون اومد
دو دچار آسیب غرور میشن. بله ما فلان مدرسه هستیم، و آخر شما بیا غرور بچه تو جدا کن، که معمولا پدر مادرها هم اینو زیاد عیب نمیدونن برای بچه، چون دوست دارن بچه‌شون فربهی داشته باشه و برتری داشته باشه. وقتی میبینن بچه‌شون برای بقیه قیافه میگیره، خود پدر مادر هم کیف میکنن،
بیمه کجا گذاشتیم
بله درس بخونیم، که الان داری کیفشو میکنی و همراه با بچه هم لذت میبرن، در حالی که غرور صدمه میزنه به درک بچه، صدمه میزنه به اخلاق، اون صدمه خواهد زد. بگذاریم، حالا در این حال نمیخوام تقطعه بکنم قرار دادن بچه‌ها رو تو محیط خوب، بازم باید این کارو انجام داد، ولی متوجه
حواسون
به این
اسباب باشه.
بله باشه. خب پس یکی دیگه از عوامل محیطی شد رفقای بچه. بچه‌ها بعضی وقتا با مشورت با رفقاشون یه چیزی رو میپذیرن. این مشورت ممکنه به صورت صریح باشه، ممکنه به صورت ضمنی باشه. اصلا تو ذهن خودش مزه میکنه رفقای من مثلا این حرفو بشنون چی میگن، هنوز خودش اعلام نظر نکرده و این حتما باید بره اونجا نظرشون رو، نظر خودش رو تثبیت بکنه. یکی دیگه از عوامل محیطی که شاید الان سخت باشه من بگم عوامل محیطی، از کلمه موقعیت استفاده میکنم، رفتار خود فرد هست، رفتار او و منش او و چیزی که اخیراً بهش توجه شده به عنوان سبک زندگی و قدیم در سنت ما به عنوان عمل صالح ازش یاد شده.
رفتار فرد این رفتار کی؟ والدین و مربیان؟
نه نه خود اون دانش آموز.
اون شخص دانش آموز.
مثلا ایشون چه رفتارهایی داره تو زندگی؟ شما اول رفتارهای او رو بگو، با چه آدابی داره زندگی میکنه، سبک زندگی او رو برای من بگو اول، تا من ببینم چیا رو بهش میتونم بگم، چیا رو به چه روشی میتونم بهش بگم. اگر او آدم منظمی نیست، اگر او آدم خودداری نیست، اگر انعطاف پذیر نیست، نه در شیوه زندگیش ها،
بله،
در برنامه‌ای که برای زندگیش داره، اگر همیشه وقتی منظمه که اجباری براش پیش بیاد، این کم کم از او یک شخصیتی به ما خواهد داد که گفتگوی با او رو متفاوت میکنه با شخصیت دیگر. اینجاست که اسلام میاد به عمل خیلی اهمیت میده. میگه شما قبل از اینکه بسیاری از مفاهیم دینی رو به بچه‌تون منتقل کنید، چند تا کار برای بچه انجام بدید. یکیش این هستش که از 7 سالگی نماز بخونه. اگر از 7 سالگی نماز بخونه، عمل او رو در موقعیتی قرار میده که بسیاری از مفاهیم رو بعداً به سهولت دریافت میکنه. عمل ما روی ما مؤثره. ما همش به ذهن و دل نپردازیم. قبلا درباره عمل صحبت کرده بودیم، بله. من دیگه اینجا زیاد این رو بست نمیدم، ولی یکی از اعمال رو میخوام اینجا برجسته بکنم. قبلا گفته بودیم نقش عمل در به اصطلاح انتقال مفاهیم دینی خیلی مهمه و یه مقدار یک جلسه توضیح داده بودیم
که از ابعاد
از همین نمونه استفاده کرده بودیم. ولی اینجا من چرا دوباره به عنوان عامل موقعیتی و محیطی دارم ازش یاد میکنم؟ حداقل به خاطر یک عمل هست و اونم لقمه حلال. کسی که در دارای لقمه حلال بهش ندادی، حال شما عمل پدر مادر بیشتر لقمه حلال که میخوان به بچه بدن، خب شما نباید از بچه انتظار داشته باشی همه چی رو خوب بفهمه، مفاهیم دینی خوب بهش منتقل بشه، خوب فطرتش شکفته بشه. این دیگه از عوامل موقعیتی و محیطیه که میره توی وجود بچه شما و از اونجا داره تأثیر خودش رو نشون میده. ضمن اینکه این بچه روز قیامت وقتی محاکمه بشه متناسب با توانایی ها و دارایی هاش محاکمه خواهد شد.
بله.
خدا نمی فرماید که خب به من چه که پدرت به لقمه حرام داده فعلا بیا برو جهنم. نه، اون مقداری که تأثیر لقمه پدره، خدا شاید با این بچه به اغماز رفتار بکنه، شاید با او به شیوه دیگری رفتار بکنه، ولی بالاخره ما ضربه زدیم به بچه خودمون
و خودش برای تربیت صحیح باید دو برابر تلاش بکنه نسبت به بقیه شاید.
تقریبا اگر بچه رو لقمه حرام بهش بدیم هرچی تلاش بکنیم فایده نداره.
اگه داری ناامید میکنید که
لقمه حرام واقعا ناامیدی میاره. من اصلا ابایی ندارم از این که بینندگان محترم یک کمی ناامید بشن. لقمه حرام تأثیر بالایی داره، لقمه شبهناک هم تأثیر بالایی داره. یکی از اولیاء خدا تو بچهش یه رفتاری دید، برگشت از مادرش پرسید که خانم من لقمه شبهناک نیاورده بودم تو این خونه، شما چیزی اومده تو این خونه؟ که بعد خانم گفتش آره یه باری داشت میرفت، انگوری آویزون بود یا چی بود، من یه دانه برداشتم. و نمیخوام حالا زندگی رو سخت بگیریم به خودمون، ولی واقعا در ارتباط با لقمه حلال مواظب باشیم. روز عاشورا با عبدالله حسین علیه السلام فرمود که هر کسی بدهکار اینجا وای نسته به یاران خودش. یه وقت شما فکر نکنید با شهادت پایرکا و با عبدالله حسین ناماسمالی میشه. نه، یه نفر گفت من بدهی دارم، بعد حضرت فرمود برو بدهی تو پرداخت کن، اصرار کرد که من میمونم بدهیم رو میسپرم ببرن، غلامی رو مأمور کرد فرستاد، بعد گفت آقا من بدهیمو دیگه فرستادم، تکلیف ازم ساقط شد، مطمئنم هستم ایشون میرسونه. آقا فرمود حالا اشکال نداره بمون. ما لقمه حلال رو در نظر بگیریم. اینجا کلی بحث نظری میکنیم و محبت و عقل و علم و عوامل دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم، بعد سر سفره هر چه آمد. یک نکته کاربردی تو این زمینه عرض بکنم، مادرهای محترم نگهبانان خوبی هستن. یه وقت دیدن بابای گرامی پول بیشتر داره میاره خونه، میگن اینا برای چی اومده، از کجا اومده، نکنه توش مشکلی باشه، خمس داده شده یا نه. خانم ها خیلی تو این زمینه مؤثرن، نقششون از آقایون بیشتره. البته من با آقایون تو این زمینه زیاد صحبت نمی کنم، به این دلیل که آقایونی که مراعات نمی کنن لقمه حلال و حرف منم گوش نخواهن کرد. ولی خانم ها اگر کنترل بکنن بر آقایونشون مؤثر خواهند بود، چون آقایون میخوان خانم خودشون شاد بکنن دیگه. خانم میگه ما این پول نمیخوایم، ما با همون نون خوش که خودمون میسازیم. وقتی آقا طبیعتاً مقیداتش بیشتر میشه، خانم ها که دلسوزی دارن برای بچه هاشون گاهی حواس پرتی آقایون رو تو این زمینه میتونن برطرف بکنن. خب پس خلاصه کنم، فرزند ما در چه موقعیتی قرار داره؟ از خوراکی که داریم بهش میدیم میخوره، تا رفقا، تا اینکه محیطش الان مدرسه است یا محیط اردوییه یا محیط رفاقتیه توی مسجده، تا اینکه این محیط نورانیه یا محیط خشک و رسمیه، این محیط، محیط قبلی که بر او حاکم بوده، فرهنگ شهری که بر او حاکم بوده چه چیزی بوده،
رفتارش چجوری بوده،
اینها همه عواملی هستن که در انتقال مفهوم دینی باید ملاحظه بشن. گاهی از اوقات آیه شریعتی من در مشاوره دادنها و گفتگو کردنها یا سوال جواب دادنها واقعا میمونم چی باید بگم، یعنی اصلا نمیتونم جواب بدم. میگن آقا یه بچه هست نماز نمیخونه چی بهش بگیم؟ یا آقا من چه میدونم، این همه ملاحظات رو آدم چجوری در نظر بگیره که بخواد مثلا حرف دقیق به مخاطب بگه. حالا به طور اجمال ما 4 تا کلمه میگیم، کدومش مؤثر واقع بشه؟ واقعا ممکنه 10 تا از حرفای ما که میزنیم 9 تاش هم مؤثر واقع نشه. نه به دلیل اینکه اون آدم بدیه، برای اینکه ما حرف رو متناسب با اون زدیم. این ملاحظات دقت ما رو بالا میبره و نشون میده صرف اینکه یه نفر آدم خوبی باشه، دیگران نصیحت کنه یا درس آموز دین بشه برای دیگران کافی نیست. صرف اینکه کسی عالم دینی شد اما مخاطب شناس نشد و بسته های علمی مناسب از دین برای مخاطب نتونست متناسب تهیه بکنه و انتقال بده، این نمیتونه مؤثر بر دینداری دیگران باشه. در این زمینه باید یه مقدار زحمت بیشتری بکشیم.
خیلی خوب، خیلی مباحث خوبی بود، یعنی واقعا کاربردی و راهگشا و بحث محیط رو شاید خیلی ما بهش دقت نمی‌کردیم و الان فکر می‌کنم یک ظرافت‌ها و ریزکاری‌هایی داره که جاش بیشتر در مورد صحبت بکنیم. ان شاءالله بعد از تلاوت آیات هم صحبت خواهیم کرد. من تو یک سوالی رو می‌خواستم از حضرت پناهیان بپرسم، الان می‌پرسم و جوابش رو ان شاءالله بعد از تلاوت آیات ازشون خواهیم گرفت. که واقعا در یک جامعه دینی انتقال مفاهیم دینی ساده‌تر و آسان‌تره یا در یک جامعه غیر دینی که دیندارانش در اقلیت هستن؟ می‌دونین چرا این سوالو می‌پرسم؟ یه وقتایی تو همین تصاویر و اخبار اینا می‌بینیم، بعضی از جوامع غیر دینی رو ما می‌بینیم که مثلا مسلموناش بسیار بسیار مقیدن به حجابشون، به رفتار دینیشون. مرتب تلاش می‌کنن هویت خودشون رو حفظ بکنن، برای دینداریشون بیشتر تلاش می‌کنن. حالا باید ببینیم که واقعا این دو چه فرقی داره و نظر شما چیه. منتها بعد از شنیدن آیات نورانی کلام وحی، آیات 17 تا 50 سوره مبارکه واقعه صفحه 535 باز می‌کنیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
محمد خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش اینجا سمت خداست انشالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو در محضرهای پناهندگان داشته باشیم
بسم الله الرحمن الرحیم دوباره من البته به نام خدا رو گفتم به خاطر آیه قرآن گاهی از اوقات یه زیبایی ها و نعماتی در عالم وجود دارن ما متوجه اونا نیستیم حواسمون نیست اینها چقدر زیبا و باشکوهن ارتباط خوبی برقرار نمی کنیم از روی قرآن به عنوان ملاک حقیقی ملاک تام برای تشخیص زیبایی ها میشه بعضی از زیبایی هایی رو که ما نسبت به اونها غفلت داریم غفلت زدایی کنیم و این زیبایی ها رو بهش توجه بیشتر پیدا کنیم یکیش همین کودکانی هستن که در اطراف ما هستن تو خونه ها واقعا یه خانواده چند تا بچه تو این خونه حرکت میکنن اوج زیبایی و لطافت رو به نمایش میگذارن تایید قرآن برای اینکه این زیبایی یک زیبایی حقیقیه اونهایی که درکش میکنن بهشون تبریک میگیم اونهایی که درک نمیکنن ازشون میخوایم که رابطه خودشون رو با حقیقت بهتر کنن تا اون زیبایی رو درک کنن همین اولین آیه کریمه این صفحه نورانی قرآن هست که یکی از نعمات زیبای بهشت این فرزندان هستن یطوف علیهم ولدان مخلدون در بهشت ما کودکانی رو در اطراف اهل بهشت میبینیم که یطوف علیهم اینها دور اینها دور میزنن یعنی یکی از زیبایی های بهشت که خداوند متعال ترسیم میفرماید این کودکان بهشتی هستن دیگه توضیح بیشتر نه
بسیار خوب خیلی شاید فرصت نداشته باشیم یک سوالی رو بیننده های خوبمون تو همین فاصله که برنامه پخش شد از طریق پیامک و حتی از طریق تلفن رو منتقل کردن منتها نکته جامعه دینی و غیر دینی رو شما بفرمایید بعد من سوال رو بپرسم
واقعش اینه که ممکنه برای بعضی ها در محیط غیر دینی این وضعیت پیش بیاد که بهتر از محیط دینی خودشون رو حفظ کنن بعضی ها بر اساس تصور مرغ همسایه قازه توی محیط دینی که هستن فکر میکنن مثلا اونور چه خبره اینها این تلقی اشتباه رو چون دارن میرن اونجا تلقی اشتباهشون برطرف میشه متدین تر میشن این یک
دوم بعضیاشون اینجوریه
دومین گروهی که ممکنه برن اونجا و اتفاقا دیندارتر بشن تو محیط غیر دینی برن و دیندارتر زندگی کنن کسانی هستن که اینجا امر و نهی ها براشون قابل تحمل نیست دوست دارن توی محیط بازتری به اراده خودشون در خوبی ها جامعه عمل بپوشونن من البته نمیخوام به اینجور آدم ها بگم آدم های مغرور و متکبری هن. ولی یه کمی ممکنه از این تکبر برخوردار باشن اینجا امر و نهی ها رو تحمل نکنن بعد برن اونجا میرن کسی امر و نهیشون نمی کنه تازه به فراست میفتن که کار خوب بکنه البته نمیخوام برچسب متکبر بودن به صورت کامل به اینها بچسبونم یکی از عوامل این روحیه میتونه تکبر باشه مثلا پس دو گروه ما پیدا کردیم یا بعضی های دیگه که شما مثلا قدر نعمت نمیدونن، میرن اونجا نعمت، مثلا اینجا خانم هایی بودن اینجا حجاب خوب رعایت نمی کردن، رفتن اونجا محجبه تر شدن. چرا؟ چون دیدن اونجا تعدی هایی صورت میگیره نسبت به خانم ها، بی احترامی هست که خودشونو جمع کردن و تازه به حجاب و ارزش حجاب پی بردن. پس قدر نعمت اونجا بهتر دونستن، اونجا محیط آزادتر بوده، دستور کمتر دریافت کردن، خودشون بیشتر مقید شدن، یا اینکه فکر میکردن که اونجا خبریه، رفتن دیدن خبری نیست، از گناه بیزار شدن، دیگه گفتن ما خیلی گناهکار بخوایم میشیم مثل این آدم میشیم دیگه، زده شدن، گناه دیگه براشون تازگی نداره. خب
یه دسته دیگر هم میشه تصور کرد، دسته ای که احساس کرد اونجا خطر بیشتره، آسیب ها بیشتره، سعی کردن بیشتر مراقب خودشون.
بله همین قدر نعمت، منظورم همین بود، قدر نعمت اونجا بیشتر دونستن. یعنی اونجا آسیب ها رو بیشتر دیدن. خب ما میتونیم به این سه گروه بگیم که خب خواهش میکنیم همینجا فکر نکنید مرغ همسایه قازه، نعمت ها رو بیشتر ببینید و عمیق‌تر بهش نگاه بکنید، و یا دستورها رو نسبت بهش حساسیت منفی نشون ندید، اینکه محیطی اجبارهایی رو براتون فراهم کرده مغتنم بشمرید، همینجا دینداری بکنید. اما از اون طرف آدم میره اونجا چه چیزهایی رو از دست میده؟ بسیاری از افرادی که میرن تو اون محیط اتفاقا اصلا اینجور نیستش که تو محیط بد خوبتر بشن، تو محیط بد بدتر میشن. آدمهایی هستن که ضعیفن، تحت تأثیر محیط قرار میگیرن، تو اجبارهای محیطی همون دارایی های اندک خوبشون رو هم از دست میدن. من مکرر بعضی از کشورها رفتم و افرادی که اینگونه با من درد دل میکردن زیاد بودن، کسانی که آرزو میکنن بتونن برگردن ایران زندگی بکنن و اینجا میگن همه چیمون رو از دست دادیم، کاری هم نمیتونیم بکنیم، آدم های ضعیفی هستن. تو خود اون کشورها هم ما باید نسبت به ضعفای اون کشورها توجه کنیم. مثلا بعضی از جوان ها میگن خب خانم های لبنانی تو لبنان خب خیلی ها بد اونجا دارن زندگی میکنن، اما این خانم ها تونستن خوب زندگی بکنن. برید از اونها بپرسید اونها چقدر آرزو دارن بیان تو ایران زندگی کنن،
خاطر فضا و
خاطر اینکه از در و دیوار معنویت میباره، حالا در همین مقداری که هست. بله. نکته اول در باره این که تو محیط بد آدم میتونه خوب زندگی کنه اینه که بسیاری ضعیفن و این قدرت رو ندارن و اونجا صدمه میخورن. نکته دوم این که اینجا اگر کسی بخواد به اوج برسه امکانات براش بیشتره تا اونجا. شما همیشه نباید در حد اقلهای دینداری مبارزه با نفس بکنی. مگه مسئله دین حجابه فقط؟ یعنی اوج مسئله دین بله. حجابه یا بله. اوج مسئله دین شراب نخوردنه؟ میگه من میرم اونجا راحتتر حجابم رو رعایت میکنم یا راحتتر نگاه نمیکنم.
اینا اولیات و حداقل
ها اولیات. اینجا برو پیش علمای بزرگ به اوج برس، اینجا برو حرم امام رضا هر هفته هر وقتی که دلت خواست، اینجا تو موقعیت های عالی که انسان میتونه قرار بگیره و چقدر رشد بکنه که 1% امکاناتش رو خارج از کشور نداره.
کسی که نمیره خارج دینداری بکنه، ولی همین حداقل ها و همین اولیات که هم که کسی میره اونجا حفظ بکنه با هر انگیزه و نیتی به نظرم ارزشمند دیگه، میتونه حفظش بکنه دیگه. نمیره.
بله اونایی که میتونن حفظ بکنن براشون خوبه، اونایی که ضعیف نیستن ان شاء الله صدمه نخواهند خورد، بلکه دینشون محکم تر میشه. ولی اکثر اینهایی که میرن اونجا صدمه نمیخورن و دینشون محکم تر میشه، باز این به خاطر یه ضعفیه که تو وجودشون هستا. اگه اون ضعف رو نداشتن همینجا دین خودشون رو محکم تر میکردن.
نه حالا شرایط اقتضا کرده برن اونجا.
بله اگه شرایط اقتضا کرده باشه که امتحان اوست، تقدیر اوست، او باید در اون تقدیر رشد کنه. ما امیدواریم اونجا هم که هست بتونه خدا که میتونه براشون مقدر بکنه که ارزاق معنویشون بدون اینکه هر ماه برن حرم امام رضا مثلا فراهم
بشه. خیلی خوب. اما اون نکته که شما تذکر دادید و گفتید که راجع به صحبت بکنیم، چیزی که توجه ما رو جلب کرد آقای پناهیان نکته بود که شما بهش اشاره کردید و اونم اهمیت رزق و روزی حلال بود و توجه دادن و پرهیز از لقمه حرام، تعارف هم نداشتید دیگه ظاهرا. این شاید در مورد کسانی باشه، این جدیت شما در مورد کسایی که نانآور خانه هستن، اونهایی که بالاخره کار میکنن رزق و روزی زن و بچه‌شون رو تأمین میکنن، اما واقعا بعضی از فرزندان و بعضی از خانواده ها الان گفتن تقصیر ما چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ ما که تقصیری نداریم. آیا واقعا کار ما ارزشی نداره؟ یعنی آیا امیدی نیست به نجات ما که به اوج کمالات برسیم؟
عرض کردم یه اشاره شد که خداوند متعال در محاسبه اعمال بندگان خودش نیات اونها رو در نظر میگیره و توانایی های اونها رو. خداوند متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیش از وسع کسی از کسی انتظار نداره. وقتی یه خانومی یه فرزندی توی خونه ناناور خانه مال شبهناک یا حرام میاره، نمیتونن کاری کنن، تمام تلاششون رو انجام دادن، توی همچین فضایی قرار گرفتن، خب خدا اینها رو معاقب نخواهد کرد، چه بسا براشون جبران هم بکنه. من نمیخوام این افراد رو ناامید کنم، این افراد مطمئن باشن به کرم پروردگار عالم، ولی اون پدری که احیانا مال حرام میاره خونه، اون دو سه برابر معاقب خواهد بود. یعنی چوب اینا رو هم باید بخوره، چوب همه صدمه هایی که اینا میخورند رو هم باید بخوره. گاهی از اوقات بعضی ها حتی بر اساس احکام شرعی موظفن خودشون که دستشون رسید تمام اون اموال حرام رو جبران بکنن. بعضی ها هستن میگن پدر ما خمس نمیده، ما چیکار کنیم؟ میگم خب هیچ چاره ای نیست، شما که نمیتونی بهش بی احترام میکنی. اگه تونستی نصیحت دلسوزانه با این رفتار قشنگ متواضعانه،
کم کردن توقعاتی که شما بهش اشاره کردی خیلی مسئله مهمی بود واقعا.
ولی اگر نتونستید تأثیر بگذارید، انشالله بعدا خود شما محاسبه کنید همه اون اموال رو خمسش رو مثلا بدید. البته تو بعضی از شرایط، من نمیخوام الان در جزئیات مسائل احکام وارد بشم، یا مثلا آدم مال حرام رد مظالم میده، اگر خودش براش مقدور بود این کار رو انجام خواهد داد. منتها به هیچ وجه نباید کوتاه اومد نسبت به مال حرام، اثرش بسیار عجیبه، بسیار اثر ماندگار و طولانی داره و به این سادگی ها پاک نخواهد شد. و مادران محترم در مدیریت کردن خیلی میتونه رفتارشون مؤثر باشه و در کنترل این که مال حرام سر سفره بچه ها قرار نگیره.
و اون تکنیکی هم که حالا باز در ضمن فرمایشاتتون اشاره کردی به نظر من خیلی راهگشاست، و اون همین که وقتی پدر داره پدر تلاش میکنه یا نوناور خانه داره تلاش میکنه برای این که شکم زن بچه رو سیر بکنه، امکانات براشون فراهم بکنه، اگر مادر خونه یا فرزندان توقعشون رو کم بکنن، به نظر من خیلی نکته کلیدی و واقعا راهگشاست. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر فرصت داریم دوستان اگر اشاره بکنن؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. آقای پناهیان، اگر نکته هست، پایان سال 90 آخرین جلسه ایست که ما با شما هستیم، چون سال بعد هم زیارتون خواهیم کرد و دامه مباحث، اگر نکته به ذهنتون میرسه بودند آقای خوبم.
درباره این محیط بنده خاطرات جالبی رو باهاش مواجه میشم، و اون اینکه نامه های از طرف جوان ها میاد به سمت ما و شاید به سمت خدا هم بیاد، که من با این نامه ها زیاد مواجه میشم که بچه ها میگن ما نمیخوایم فلان عروسی یا فلان محیط آلوده به گناه بریم، پدر مادر ما رو اجبار میکنن.
یه وقتی سفر هم ممکنه باشه،
بله، یا بعضی از مهمونی ها، بعضی از بالاخره شرایطی که اینو باید چی کار کرد. من اینو دیگه با ما، من سوال میکنم از شما و بینندگان محترم، جوانی که علاقه به مسائل مذهبی داره، جوانی که میخواد همه جا با حجاب ظاهر بشه، جوانی که نمیخواد تو محیطی که دیگران رعایت نمیکنن حاضر بشه، پدر مادر اون رو اجبار میکنن، من چی به این جوان بگم؟ بگم به حرف پدر مادرت گوش بده، بی احترامی بهشون نکن، بگم جلوشون بایست، یه امر بزرگتری بیفته رو زمین که مثلا احترام پدر مادره، بگم باشون همراهی کن برو تو اون مجلس، بگم نرو؟ واقعا چی کار باید کرد؟ این معضل، معضل بزرگیه. فقط ما بعضی از اوقات توی رسانه از این معضل حرف میزنیم که پدر مادری مذهبی هستن، بچه هاشون غیر مذهبی. من خواهش میکنم این معضل رو هم ببینید. از زمان دفاع مقدس ما این وضعیت رو داشتیم تا الان. انشالله بعدها بتونید برای این موضوع فکری بکنید.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. براتون سال خوشی رو آرزو میکنم پیشا پیش. خیلی ممنون، متشکر از زحماتتون، خیلی ممنون از نگاه شما. شنبه انشاءالله خدمتون خواهیم رسید با حاجی حسینی. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، خداوند پشت و پناهتون. حاجی، متشکر. خواهش میکنم.
خداوند. می اندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر، بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودی. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.